أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. و آله طیبین طاهرین. قبل از هر چیز در گذشته مرحوم محمد رضا اخلاقی رو خدمت خانواده ایشون، فرزندانشون، بستگانشون از طرف همه شماها تسلیت عرض می‌کنیم و برای اون مرحوم علو درجات رو از خداوند استمداد میکنیم و برای بازماندگانشون آقایون اخلاقی، حجتی، مختاری و دیگر وابستگانشون صبر و سلامتی رو آرزومندیم. ما پنجشنبه شبها یه بحثی داریم که 3 سال و خورده‌ای خداوند توفیق داده که بتونیم این بحث رو پیگیری بکنیم و اونم تفسیر کتاب شریف معراج السعاده هست و در این چند ماه گذشته بحثمون رسیده بود به عجب و تکبر. در رابطه با بحث تکبر رسیدیم به ترفندهای نفس انسانی و 6 یا 7 ترفند رو که نفس انسانی متوجه انسان میکنه و انسان رو دچار گرفتاری میکنه بیان کردیم و در ادامه بحث جلسه گذشته عرض میکنیم که تکبر علائم و نشانه هایی داره. قبل از اینکه من بخوام این بحث جدید رو آغاز بکنم باید بگم که ما اگر در این دنیا به این وجود خودمون نرسیم در آینده یقیناً متضرر هستیم. ضرر اقتصادی و مادی و سیاسی و اجتماعی و اینها نیست، یک ضرری است که در تمام ضررهای دنیا اگر بخوان این ضرر به اصطلاح محاسبه کنن نمیتونن میزانشو محاسبه کنن و به تعبیر روایات ما و دستورات قرآنی و تاریخ گذشتگان ما و کلمات بزرگان ما، ما مکلف به ساختن ساختار وجودی خودمون هستیم. این که ما مکلف هستیم به این معنا که باید سرزمین وجودی خودمون رو یک رسیدگی دقیقی داشته باشیم. اگر بنا باشد ما به این سرزمین وجودی خودمون نرسیم یقیناً بدون محصول و بدون زاد و توشه در آخر کار خواهیم ماند. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا هم شنیدید این روایت رو، محل کشت است برای برداشت اون محصول واقعی که انسان باید نصیبش بشه. در جلسات گذشته عرض می‌کردم که به تعبیر مولانا چرا بعد از 40 سال این انبار وجودی ما خالی است. مولانا اومد گفت که این موش در انباره. ولی اگر بخوایم یه مقداری امروزی تر حرف بزنیم، شما ببینید این زمینی که شما تخم چمن میریزید با چه قیمتی خریداری میکنید، پوندی چقدر، کیلویی چقدر، بعد میایید اینو در یک زمینی میپاشید ولی میبینید که این چمنها سبز نمیشه یا یه ذره سبز میشه، خشک میشه. دلیلش چیه؟ عمده دلیلش مشکلاتی است که در خود این زمین وجود داره. یا زمین شورزاره که از زمین شورزار اون تخم چمن نمی روید، یا اینکه یک نوع ویروس ها و یک نوع آفاتی داخل این زمین ایجاد شده که نمی گذارد محصول بالا بیاد. و اگر بنا باشد انسانی نتواند اون آفات رو از این زمین دور بکنه، این کشتزار وجودیش هیچ محصولی رو تحویل نمیده. یا ممکنه یک نفر خیلی تلاش بکنه محصول رو بالا بیاره ولی محصول هیچ میوه‌ای نداره، هیچ بذری نداره. وقتی که خوشه گندم رو توی دستش میبینه هیچ دانه ای نداره. بسیاری از انسانهای ظاهرن عابد، نمازخوان، روزگیر، محصولاتشون اینجوریست، میارن بالا ولی هیچ فایده ای نداره، هیچ نتیجه ای نداره. وقتی میخوان بچینن میبینن به درد نمیخوره، اصلا قابل استفاده نیست. دلیلش اینه که در وجود انسان یک سری آفاتی است که این آفات نمیگذارد محصول رو انسان برداشت بکنه. و بدترین و خطرناکترین اینها تکبره. این مزرعه وجودی انسان تمام محصولاتش پوک میشه، داغون میشه، تمام انبار وجودیش دچار آفت میشه. دلیل اول و اصلی و مهمش این تکبره. بزرگترین عابدهای روزگار رو زمین زده، از ابلیس گرفته تا عالمان بزرگ. بعد صاحب این کتاب اومده و بحث کرده که نشانه های تکبر چیه. یعنی شما اگر بخواید یه نگاهی بیاندازید به این وجود خودتون، چه نشانه هایی اگر در وجود شما باشه علائم تکبره. کسی که میره رشته کشاورزی میخونه، توی رشته کشاورزی میگن اگر توی زمین چه چیزهایی دیدید بدونید اینا آفته و نمیگذاره محصول بالا بیاد. عالم علم اخلاق میگه اگر در وجودتون نگاه بکنید چه چیزهایی رو اگر شما یافتید، اون موقع احساس بکنید که این داره به اون محصولات وجودی شما آسیب میرسونه، یعنی به عبادتهای شما آسیب میرسونه، یعنی نمیذاره عبادتها مثمر ثمر باشه. کلی نماز میخونه، کلی روزه میگیره، کلی قرآن میخونه، کار خیر میکنه، فکر خیر میکنه، اما میبینه نتیجه ای نداره، اثری نداره. این دلیلش چیه؟ میگه که تکبره. اولیش علامتهای تکبر چیه؟ بذارید من علامتهای تکبر رو امشب اشارتن عبور کنم. اولیش اینه که صاحب کتاب معراج السعاده میگه وقتی با یه نفر داره بحث میکنه میدونه حق با اونه، میدونه اون داره درست میگه، ولی دائم دلیل تراشی میکنه که تا حقانیت خودشو ثابت بکنه. یعنی نمیتونه به خودش بقبولونه که اون داره درست میگه، اون حقه و خودش باطله. در ملأ عام هم کوتاهی نمیکنه. میگه این یکی از اون علامتهای اصلیه، باید این شخص در وجود خودش تکبر رو ببینه. علامت دوم، ما که الحمدلله اینو اصلا نداریم تو خودمون، یعنی این بخش اول الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر اصلا نیست، اصلا اینقدر راحت قبول میکنیم با یه کسی گفتگو میکنیم، اینقدر راحت قبول میکنیم که ما اشتباه میکنیم. خانم و آقا با هم دعوا دارن، با خانم صحبت میکنید، همه دلائل قرآنی و روایی و خدایی و عاقلانه و اجتماع رو میاری، آخرش حاضر نی بگی که این اشتباه کرده، یعنی خانم اشتباه کرده، آقا هم حاضر نی بگی من اشتباه کردم. اینا تکبرهاییستی در وجود انسان قدرت پیدا کرده. توی بسیاری از دعواها و اختلافات اصلا این تکبر نمیذاره. واقعا اگر انسان به یه مرحله‌ای برسه به راحتی قبول کنه حقه، خیلی هم خودش راحت میشه، هم افراد بهش اعتنا میکنن. دوم میگه وقتی تو هر جلسه ای رفت دید مردم نشستن، یه عده بالا نشستن، اینم یه آدمیست با پوزیشن، با مقام، تحصیل کرده، براش فرق نکنه کجا میشینه، اصلا براش اهمیت نداشته باشه، در جایی داره میره با مردم دیگه اصلا براش مهم نباشه کجا تو این جمعیت قرار گرفته، از نظر شخصیتی تو افکار از همه ممکنه بالاتر باشه، ولی این حاضر باشه عقب جمعیت بره، گوشه های جمعیت بره، این طرف بره، اون طرف بره. اینم دومیشه. امام صادق علیه السلام فرمود تواضع آن است که آدمی در مکانی که پستر از جای او باشد بنشیند، به جایی که پایینتر از جای دیگران باشد راضی شود، و به هر که ملاقات کند سلام کند، و ترک مجادله کند، خیلی بحث نکنه با مردم، اگر چه حق با او باشد، و نخواهد که او را بر تقوا و پرهیزگاری مدح کنند، ستایشش کنند. اینم علامت دومه. علامت سوم، پیامبر یه سنتی رو گذاشت، یعنی قبل از پیامبر این سنت نبوده، یا اگر بوده به گونه دیگه بوده. کلمه سلام از زمان پیامبر شروع شده. تو ماه رمضان عرض میکردم اسد ابن زراره وقتی که اومد از مدینه تو مکه، اومد تو مسجد الحرام پیغمبر اونجا زیارت کرد، رفت جلو به همون رسم عربی با کلمه سباحن احترام کرد، پیامبر سلام رو بیان کرد. اصلا اسلام یه دینیه، به هر کی سلام کردی یعنی تو باش در صلحی، باش یه رنگی، باش یه جوری، هیچ کلکی دو کارت نیست، هیچ نقشه ای نداری، هیچ خدعه ای نداری، سلام یعنی پیس. میگه علامت سوم اینه که وقتی با کسی مواجه شدی شما در سلام کردن پیشی بگیری، و اگر کسی انتظار داشته باشه که مردم بهش سلام کنن، مردم احترامش کنن، مردم بهش توجه بکنن، این یک علامتیست در وجودش که بذرهای کبر ریخته شده در سرزمین وجودیش. حالا ممکنه بعضیا بیشتر این کبر داره محصولات خودش رو به بار می نشونه، بعضیا کمتر. این هم یکی از علامت هاست. چهارم، صاحب کتاب میگه که وقتی فقیری و بینوایی ازش دعوت بکنه اجابت بکنه، کسر شأنش نکن. یه عده هستن همچنین که یه جایی رسیدن، به مقامی رسیدن، به ثروتی رسیدن، دیگه کسر شأنشون میکنه تو خیلی از مسائل. اصلا شما برید واقعا بعضی از چیزایی که برای حضرت امیر علی علیه السلام یا برای پیغمبر اتفاق افتاده اگر نگاه بکنید، این دوره ماها که نمیتونیم انجام بدیم، یعنی اونایی که علی انجام داده ماها نمیتونیم انجام بدیم. البته بخشیش رو اسلام میپذیره، میگه اگر باعث میشه مردم پشت سرت حرف بزنن شما نمیخواد انجام بدید. حالا ببینید، من از امیرالمومنین براتون بگم، فرمودن برداشتن چیزی و به خانه آوردن به جهت عیال از کمال مردی چیزی کم نمیکنه. خب یه روایت. بعد روزی اون سرور یک درهم گوشت خریدن و بر گوشه ردای مبارک گرفته به خانه می بردن. بعضی از اصحاب عرض کردن یا امیرالمومنین به من ده تا بیاورم. فرمود صاحب عیال سزاوارتر است که خودش بردارد. یعنی اینقدر تواضع. حالا امروز شما میبینید که بعضی از آقایون یه جوری هن که خودشون بر نمیدارن، باید حتما اون کسی که همراهشون رو بگیر دستشون. اینا یعنی توی متن اسلام ماه. من نمیگم حالا همه شو آدم باید خودش انجام بده، حالا میرسیم یه روایتی میخوام براتون امشب بخونم، اینا همه براتون نوعه جدیده. امام صادق علیه السلام فرمود که روایته، امام صادق دیدن مردی از اهل مدینه را دید که چیزی برای عیال خود خریده بود و میبرد. چون حضرت را دید شرم کرد. بعد حضرت به او فرمود که از برای عیالت خریده ای و برداشته ای. اونم خود خجالت کشید. حالا بعضی هستن هی یه جوری میخوان قایمش کنن ببرن پشت سر دیگه. بعد حضرت فرمود به خدا قسم اگر اهل مدینه نبودند هر آینه دوست داشتم که من نیز از برای عیال خود چیزی بخرم و بردارم. خب میبینید زمان امام صادق علیه السلام شرایط مدینه یه جوری بود که حضرت نمیتونست برداره. بعد توی روایت دیگه اینه که صاحب کتاب معراج الساده توضیح میده، میگه چون در اون وقت از امثال اون بزرگوار این نوع رفتار متعارف نبود و در نظر مردم قبیح می نمود و موجب عیب کردن مردمان و غیبت کردن و مذمت نمودن ایشان می شد. به این جهت اون حضرت اجتناب می فرمودن. بعد می فرماید اگر چیزی تو ذهن مردم یه عمل قبیحی باشه شما نمی توانید اون عمل رو انجام بدید و اسلام میگه لازم نیست انجام بدی. خب اینا از علامتهایی است که میگه همیشه تواضع کن، همیشه سعی کن که خودتو بالا نگیری، خودتو برتر نگیری. حالا بعضی از اعمال ممکنه توی ذهن مردم آسیب یعنی ذهن مردم و یه جور دیگه نسبت به شما تغییر بده، اونا نمیخواد انجام بدی. اما خیلی از این که حالا توی بعدی نگاه بکنید، علامت پنجم تکبر اینی که طرف اگر یه لباسه مثلا فرض کن دو سال قبل رو پوشیده توی جلسه ای رفته، حالت خجالت و حالت پایین اومدن رو احساس میکنه که اگر بخواد اون لباس رو بپوشه. صاحب این کتاب میگه این از علامتهای تکبره. حالا من برای این موضوع چند تا روایت میخونم. من نمیخوام بگم که شما لباس نو نپوشید، نه لباس نو بپوشید، ولی من میبینم که اینقدر دیگه لباس نو خریدن بعضیا که نمیدونن چه کارشون بکنن، میان میریزشون این گوشه توی مسجد. یعنی اسراف، زیاده روی، اینا چیزاییست که در اسلام مقبول نیست. بعد میگه که یه روایت رو از قول پیامبر میاره. پیامبر فرمود این است به جز این نیست که من بنده‌ای هستم که بر روی خاک می نشینم، به چیزی می خورم، به جامه پشمینه می پوشم و شتر را می‌بندم و چون بنده ای مرا بخواند اجابت می‌کنم، پس هر که طریقه مرا ترک کند از من نیست. بعضی از افراد به دلیل نوع پوشش هایی که دارن اصلا حاضر نیستن یک کار چیزی انجام بدن که اتوشون یه ذره بشکنه، یه ذره خراب بشه. به سلمان گفتم که چرا جامعه نو نمی پوشی؟ گفت من بنده هستم، هر وقت آزاد شوم خواهم پوشید. بعد پیامبر فرمود که کسی که جامعه ارزان می پوشه سعی میکنه که تو مردم جامعه نپوشی که از همه مردم بالاتر نشون بده، این از نشانه های ایمان. شما اگر دقت بکنید چه رقابتی است توی، حالا شماها نه، توی جامعه، تو همین پوشش. شما ببینید مثلا فرض کن دوره شده که تا کفشای کاندیداهای رئیس جمهوری هم باید قیمتش معلوم باشه کدوم از کدوم بهتر پوشیده. لباسهای افراد اصلا رقابت دیگه. این هنرپیشه های هالیوود رو وقتی میارن مثلا توی تلویزیون، اینا یه فیلمی رو ساختن، دیدید چقدر به هم دیگه پوز میدن؟ این دنیا دنیای حیوانی، دنیای ایمانی و انسانی نیست. بذارید یه روایت دیگه از قول پیغمبر بخونم. پیغمبر فرمود که ابو سعید خدری، یکی از اصحاب پیغمبر، روایت میکنی، روایت خیلی خیلی مهمه، شاید من همین روایت رو بخونم تموم کنم. درباره پیغمبر صحبت میکنه، میگه اون حضرت خود علف به شتر میداد و اون را میبست و خانه را میرفت. حالا میرفت یعنی جارو میکرد، شما میگید وکیوم میکرد، و گوسفند را میدوشید. اینا رو پیغمبر ما انجام میداده. بعد و نعلین خود را پینه می کرد و جامعه خود را وصله می نمود و با خدمتکاران چیز می خورد و چون خادم از دست آسیا کشیدن خسته می شد، اون حضرت خود آسیاب می کشید. آسیاب می کشید، بینید چیکار می کردن؟ دیدید یا نه؟ حالا امروزی ها خیلی متوجه نیستن چجوری آسیاب کشیدن. بله، دو تا سنگ رو همه این گندم‌ها رو می‌ریزن، با اون یکی سنگ رویی می‌چرخونن، این گندم‌ها آرد میشن. اینا این کارا رو پیامبر انجام میداد. حالا آقایون تو خونه خیلی چیزا کسر شأنشون میکنه. بله، دیگه حال جوری شده که خانما هم دیگه رو بردن به غذاهای فست فود بیرون و دیگه تلفن‌هام که برقراره. نمیگم نخورید ها، خوام بگم یعنی اصلا زندگی داره به یه سمتی میره دیگه، کسی مزه زندگی رو اونجوری که باید بچشه نمیچشه. بعد میگن که خودش میرفت از بازار چیزی میخرید و به دست یا به گوشه جامعه خود میگرفت و به خانه میآورد و با غنی و فقیر و کوچک و بزرگ مصافحه میکرد و به هر که برمیخورد از کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده و از نمازگزاران ابتدا به سلام میکرد. این روایت خیلی جالبه. بعد میفرماید که جامعه خود، جامعه خانه و بیرون او یکی بود، هر که او را میخواند. حالا شما کاری نکنید اون لباسایی تو خونه رو بپوشید تو مسجد بگید آقا پیغمبر این کار میکرده. خب توی اون روز عرف بوده و هر که او را میخواند اجابت میکرد و به اون چه او را دعوت میکردن حقیر نمیشمرد. گاهی نمیگم ما کلاسمون نمیخور بریم خونه فلانی. اگر چه هیچ به جز خرمای پوسیده نمیبود، صبح از برای شام چیزی نگاه نمیداشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمیکرد. سهل المعونه بود، خوشخلق و کریم و طبع و گشاد رو بود، با مردمان نیکو معاشرت می کرد، تبسم کنان بود بیخنده، دائم پیامبر داشت تبسم می کرد، و اندوهناک بود بی عبوس، در امر دین محکم و شدید بود، بی سختی و درشتی با مردمان، متواضع و فروتن بود، بخشنده بود بی اسراف، مهربان بود به جمیع خیشان و اقارب، به همه فامیل ها مهربونی میکرد، قریب بود به جمیع مسلمانان، به همه مسلمانان نزدیک بود و حتی اهل ذمه. اصلا پیامبر با مسیحی ها یهودی ها نشست و برخاست و خیلی بهشون نزدیک بود. حتی داریم توی روایات که حسابدار پیغمبر یهودی بود، خیلی ارتباطات صمیمی داشت چون اهل ذمه دیگه. دل او رقیق بود و پیوسته سر به پیش افکنده بود و هرگز اینقدر چیزی نمیخورد که سوء هاضمه پیدا کند و هیچ وقت دست طمع به چیزی دراز نمیکرد. این از خصوصیات پیغمبر اسلام ابو سعید خدری بیان میکنه. خب اینا یه سری علامتهایی است که صاحب کتاب معراج السعاده بیان میکنه. میگه باید کاری کرد که این سرزمین وجودی انسان از هر چیزی که باعث بشه انسان تکبر پیدا کنه، خودشو بالا ببینه، بزرگ ببینه، باید پاک بشه، و الا مقدار کمی از بذر تکبر در وجود انسان ایمان انسان رو میبره. بسیاری انسان ها هستن نماز میخونند، روزه میگیرند، مکه میرند، عبادت میکنند، اما اینها به دلیل همین دارا بودن این به اصطلاح محصولات تکبر در سرزمین وجودیشون، محصولات عبادیشون به ثمر نمینشیند. خب پس بنابراین میگه در قرآن اهل تکبر اهل جهنمند، میرن تو جهنم، و متواضعین وارد بهشت میشن، که انشالله ما در جلسه آینده درباره تواضع صحبت میکنیم. در روایتی پیغمبر فرمود هیچ کس تواضع نکرد مگر اینکه خدا او را بلند گردانید. خب بحث ما امشب به همین اندازه بس. دنباله این کتاب معراج السعاده درباره تواضع جلسه آینده. خدایا به عزت و جلالت به ما توفیق عبادت و ترک معصیت عنایت فرما. خدایا سرزمین وجودی ما رو از هر نوع کبر و ریا و حسد و کینه و دشمنی و پریدی پاک کن. خدایا اموات ما رو ببخش و بیامرز. روح مرحوم جناب آقای اخلاقی رو با روح اولیا محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.